در بحث تمکین به این نتیجه رسیدیم که یجب علی الزوجه تمکینها لزوجه للاستمتاع والوطیه. بعد در توضیح این مطلب اموری مطرح شد. امر دومش اینه که معنای تمکین طوری که فقها معنا کردن تو خود روایت هم آمده، دو تا سه تا روایات، عدم و منع نفسها، او مانع نش فی ای سور ساعت و حاله طلب از زوج و منها ولو کان در یه مکان غیر متناسب. روایت مثال زد که زهر القطب، به هر معنا که بگیم. طبعا این تمکین وجوب التمکین اذا ترکه یترتب علیه جواز و ترک نفقه، سقوط وجوب نفقه اونم مثل. حالا اگر یک جایی معذور باشد به عذر شرعی او عقلی، در هر حال نه اینجا موجب نشوز نمیشه، موجب سقوط نفقه نمیشود. بر این اساس مسئله پنجم در متن تحریر مطرح شده، در کتب سایر فقها هم به عبارتهای دیگر تعبیرشون اینجا این بود که لا تسقط و نفقتها به عدم تمکینه من نفسها لعذر شرعی او عقلی. عذر شرعیشو مثال زدن، من حیزن او احرامن او اعتکافن واجبن، اینا خب معذور شرعی میشه. عذر عقلیشو مثال میزنن، او مرزن او غیر ذالک، مریضه، قدرت بر تمکین نداره. وقتی قدرت نداشت این میشه عذر عقلی. بعدم اضافه کردن تو این مسئله فروعی را، و کذا لا تسقط اذا سافرت به اذن زوج سوا ان کان فی واجب او مندوب او مباح. دنباله مسئله که حالا فراز به فراز میخونیم و گفتگو میکنیم. درباره فراز اول، عذر شرعی او عقلی، عبارتی دارد مرحوم محقق در شرایع که میفهمد ولو کانت مریضتن او رتقا او قرنا لم یسقط نفقه لامکان الاستمتاع بما دون الوجه. مرحوم محقق چی میخواد بفرماید؟ نه، این بیماری ولو عذر عقلیست نسبت به وقتی، اما در این حال موجب سقوط نفقه نمیشود، چون میتوند زن تمکین کند به مادون الوقتی، همین اندازه تمکینی که ازش یمکن، اگر تمکین داشته باشه این کافیه و یوجب نفقه. بعضی از آقایون اشکال کردن که ان الاکتفا بما دون الوجه اول الکلام و لذا تکون المرء بالممانعه من الوجه مع تمکینها لغیره ناشزتا. اگر زنی تمکین برای مادون الوحش میکنه ولی تمکین برای وحش نمیکنه، این ناشزه حساب میشود و نفقه ساقط است و کذا. پس اینی که به مادون الوحش اکتفا بشود، این اول الکلام و ثانیاً قد تکون و مریضتن لا یمکن تلزز بها به شیئن. حالا یه مریضی است که عذر عقلیش در این حده که به هیچ نحو قابل تلزز و استمتاع نیست، مثل اینکه تو سی سی او باشه، بستری است در مراکز طبی و جای چنینی و فلان. نمیدونیم به چی میخوان اشکال بفرمایند، اما حرف اول که قیاسون فارغش همراهشی، زنی که میتواند تمکین کند بلوت و عذر نداره، حالا اگه تمکین بلوت نکنه بله این ناشزتون، وقت این چه مقایسه ایست با اینجا میفرمایید؟ زنی که نه در اثر بیماری لا یقدر بر تمکین بلوعتی، مرحوم محقق میگه خب بله میتونه تمکین کنه به مادون الوعت، چه مقایسه است؟ بخونیم دو مرتبه عبارت رو چی ازش میفهمید؟ کفایت و مادون الوعت اول الکلام ولذا تکون المرء بالممانعه من الوعد مع تمکین حال غیره ناشزه. بله اگر میتونه تمکین للوعد براش محظور نداره، مشکل نداره، مثلا خب او اگر تمکین نکنه و چنین، بله اون ناشزه تون بلا اشکال. اما از این میخواید بگید اول کلام که پس اصلا قضیه تمکین به مادون الوعد هیچ اثری در مسئله ندارد اول کلام؟ نه، محقق ادعاش اینه که در این گونه موارد خود تمکین به مادون الوعد هم تمکینون مصداقشه و یترتب برش آثارش. جمله دومی هم که اشکال کردی، جایی که نتواند، بله مفروض کلام محقق جایی است که یمکن له تمکین به مادون الوعد. حالا شما رفتید دنبال یه مثالی، یک مریضی که توی سی سی او بستری باشه و هیچی نتونه، بله اونجا هیچ، معذورون در همش. اما مورد کلام محقق اینه، معنای کلام محقق عمدتاً اینه که فلیکن علی ذکر منکم، نتیجه کلام محقق اینه که قضیه تمکین، تمکین للاستمتاع بما یمکن له، به هر مقدار، در زن سالم تمکین کامل، در زن بیمار بله لا یمکن تمکین کامل، اما یمکن تمکین به مادون الوقت یجب. چقا؟ عقلا عقلنش همین بیماریه که مانعشه، روحیه نداره، خواه همین روحیه بهش میده. اه؟
استاد چرا نفقه فرض وجود تمکین هست؟ چرا بودی؟ وجود نفقه فرض وجود تمکین هست به مادون الوعد، مثلا تمکین بهش نمیدن.
چرا؟ چرا؟ اول کلام همین؟ همین؟ بیان مرحوم محقق ناظر به همین نکته است که تمکین به مادون الوعد عند عدم امکان تمکین کامل تمکینون، اینم یه مصداقشه. نه نه خیلی، حرف همینه، داریم همین بحث رو بررسی میکنیم، همین اول کلام. برای زنی که تمکین بله نمیشه لا یقدر قدرت که نشود قدرت شرط عقلیه اونا بیان حکم عقلی است در حقیقت ولی عدم قدرت شما میگید از شرایط اولیه احکام و شرط عقلی است حالا حرج که مرتبه کمتره چه
نه ماتون
بعد اول
کلام از کی فقط بهش میگن یا نه
بله محقق میگه اینم هست عرفنم هست
شما میگی در نبودنش اول کلام تفاوتی
نمیکنه عبارت
شما
نخیر نبودن ما میگیم هست نمیگیم اول کلام میگیم هست عموم شاملشه ما اصلا کلمه تمکین جایی داشتیم کیا معنای لغویشو بگردیم دنبالش میگم داشتیم دنبال چی میگردیم اونی که تو روایات داشتیم ان لا تمنعها من نفسها و ان تجیبه اذا طلب خب یه مقداریش لا یقدری یه مقداریش یقدر اونی که تو متن روایاته و روش تکیه شد این عباراته کلمه تمکین هیچ جا نداشتیم که حالا ما دنبال لغت تمکین و حد و حدود این کلمه بگردیم
اطاعت
در هر مقداری که ممکن اینم اطاعتون اطاعت نسبت به او طبعا در این جور جایی که لا یقدر زوجم لا یطلب اونی که یطلو اونی که مقداری که ازش میاد میخواد خود به خود این تغییر در وجودش هست نمیگیم اول کلام بگیم ولی یکفی بله خود به خود تمکین نسبت به ما یقدر نشون دهنده این که این زن زنیست که آسیه نیست نمیخواد اسیان کنه نمیخواد مخالفت بکنه آمادگی دار ولی خب نمیتونه یه مقدارشو نمیتونه
میتونه
خب همین خب اونو میتونه بله ما میگیم تمکین کی گفت کی گفت کلمه تمکین اول کلام ببینید تمکین رو فقها هم که گفتن بعدش عیناً همینو معنا میکنن ان تجیبه او کذا و این عبارت هایی که دنبالش داره
ان تجیبه
به چی؟ به هر چقدر که یقدر حالا دارن توضیح میدن به همینا به مقدار استمتاع و من هنا این یکن علا ذکر من کن من هنا مسئله اصلا به کلی صورتش عوض میشه و اون این که یجب علا زوجت تمکین از استمتا به ما یقدر علیها به خصوص وعد نیست تمکین به قبل استمتا باید داشته باشد بما یمکن لها به هر اندازه که براش ممکنه یک مطلب عقلایی هم هست و کاشفون از اینکه این زن ناشده نیست مخالفگویی نیست مخالفون نیست به استضاق بالاگیر نیست امثال اینا بیش از این نمیخواییم این جمله در نظرتون باشه در مسئله دیگه یعنی مسئله چهارم اینم که بعد بحث میکنیم این جمله ای که اینجا عرض میکنیم اونجا هم مؤثره و این یاد باشه حالا یه استدلالات دیگری اضافه کردن مرحوم محقق فرمود که لم یسقط نفقه لامکان الاستمتاع بدون الوعد به ما دون الوعد بعضی ها دیگه آمدن علل دیگری ذکر کردن برای عدم سقوط نفقه در این گونه موارد این وجه اولش وجه دوم انها لو منعت من هذه الحالات من النفقه دخل علیها ضرر عظیم و هو منفی به حکم شارع المقدس. بله چا؟ بله لومنعت من انفاق. بعد فرمودن و هاذ الاستدلال بلا ضرر یتوقف علی کون لا ضرر مثبتا للحکم احیانا فی ما کان ترکه ضرری کما انه ناف للحکم الضرری و قد ذکرنا فی محله انه الاقوى. استدلال بلا ضرر در اینجا مبتنی است بر این مطلبی رو که یادآوری کردن. بله یکی از تنبیهات بحث لازرر عمده اینه، یکی از تنبیهاتش که آیا لازرر مثبت حکم می شود یا نمی شود. اگر یه فعلی ضرریون لازرر میگه حرامون، منع میکنه، جلوشو میگیره. اما اگر یک فعلی عدمش ضرریون لا ضرر ایجاب میکنه و میگه باید انجام بشه تا ضرری پیش نیاد، اینجا دیگه جواب این سوال روی مبانی مختلفی که در لا ضرر مطرح است تفاوت میکنه. اگر مبنای شیخ و شریعه رو گرفتید و گفتید لا ضرر نهیون، اصلا نهی است، نه لای ناهیه است، نه پس امری درست نمی کنه. مشابه اون مبنا هم مبنای مرحوم امام که در حقیقت اساسش همون مبناست و بعضی دیگر. اما اگر نه گفتید لا ضرر، معناش این است که شارع مقدس دفاع میکنه از ضرر یک مسلمان به مسلمان دیگر به ای نحو کان، اون وقت لا ضرر مثبت هم میشه. گاهی این دفاع به نفیه، گاهی دفاع به اثبات یک حکمی است. مثلا بله لا ضرر مثبت حکم هم میشه، ایشون هم در لا ضرر خب این مبنا را اتخاذ فرمودن خودشون. بسیار خوب، ما کاری به این نداری، ولی اون چی که مهمه و بارها هم به مناسبت آیه دیگری اشاره کردیم، لا ضرر. ضرر یعنی چی؟ آیا عدم النفع هم ضررون؟ مرحوم آخوند در کفایه میگه بله، اما عدم النفع هم ضررون، ولذا لا ضرر جلوی عدم و نفع را هم میگیرد. ولی نه، دیگران تقریبا همه همین جمله شکل کردن، عدم و نفع ضرر نیست، این ضرر نیست. اگر یک کسی در کاسبیش یه روزی غروب شد جنسشو فروخته، یر به یر شده، همون پولی که صبح داشته حالا داره، میگه ضرر کردم؟
بله ضرر کرده.
حالا علیکی بله وایستاده، ولی ضرر کرده، ضرر مالی.
بله ضرر مالی هم کرده.
کدوم احمقی اینو میگه؟ دور از جون شما.
باید برده باشه نبرده.
شما الان همین بنده که اینجا نشستم، اگر نبودم و مثلا رفته بودم دنبال فلان کسب و کار، میلیون ها پول داشتم، الان ضرر کردم؟ همینه کلیشو وقتی گفته ایناش هم باید ملتزم بشی. اینا همه ضررون؟ اینا همه ضررون؟
عدم النفع در این که انجام میدم.
اومدم اینجا نشستم، نرفتم دنبال کاسبی، این ضرر اون؟
نه در چیزی که انجام ندادید، نه یکی یه موقعی داره
داشت به ما گفت که انسان 20 متر ضرر کرده. سال بعدش هم دوباره جوجه ریخت، سال بعدش هم هر دفعه هم میگفت ما ضرر کردیم. میپرسید چرا چی ضرر میکنید که هر دفعه دوباره تکرارش میکنید؟ خب قرار بود از این درجه 100 میلیون یا 80 میلیون اومده، یعنی 20 میلیون ما ضرر کردیم. اجلاق ضرر
بی خود بی خود سود کمتر، همه کاسبا پس در سر سالشون دارن ضرر میکنن، خمس هم بهشون تعلق نمیگیره، چون میخواستن چقدرک سود ببرن کمتر بردن. آره این ضررون و هیچ میدونم در یه کاری که دارن انجام میدن تو همین مغازه، تو بازار، تو خیابون بنا بوده چقدرک سود ببره کمتر برده، پس این ضرر کرده خمس هم نداره. بله نسبت به سودش، من همین مثالو دارم میزنم. ابدا نه خیلی تو عرف بازارم نیستید، نه خیلی نیستید.
آقا شما بیکن که شما سید نیست، سید نیستی ما ضرر کردیم.
برو از بابات قرامتشو بگیر. یه وقتی حالا به عنوان مثال، یه وقتی همینجا کفایه میگفتم در همین این مطلب رو، مرسی خان بود و زیر اون مرسی خان، و همینجا که رسیدیم و خب مرحوم آخوند اونجا ادعا میکنه و اینوش مورد اشکال، بعد نقل کردم این مطلب رو، گفتم همین الان خدا رحمت کنه آقا محمود صحفی بود تو مدرسه فیضیه، تو اون سکوی مدرسه کتاب فروشی داشت که بعدها هم که مدرسه بسته شد و اینا، توی خیابون کنار در مدرسه خان اونجا یه دکه میگذاشت اونجا که کتاب فروشی. یه وقتی یه کسی که میومد یه کتاب ازش بخره باش چونه میزد، مثلا این مقدار تومن یا کمتر فلان، میگفت این ضرر به وارث میخوره، مقصودشون خود سود کمتر میبره، ولی میخندیدن به اینو به عنوان طنز میگفت. این رو هم این ترکیب را به عنوان طنز میگفت که ضرر به وارث میخوره. اگر عدم و نفس ضرر بود، نه این طنز نبود، این یه واقعیت بود. نه عرف این رو ضرر حساب نمی کنه، سود کمتر را. و همون وقت که داشتم اینو میگفتم، یکی دیگه از طلبه ها که نشسته و گفت این پسرشه، بله پسر محمود بعد طلبه شده بود و اون وقت درس خارج اومد و بعدها هم به اصطلاح نماینده بود در شهربانی قم و الان هم هست، نمیدونم کجاست، در یه جایی در همین جا مشغول خدمته. نه عدم و نفس ضرر نیست، و این موارد که ایشون الان این بحثی رو که مطرحه، این از قبیل عدم و نفعه و اصلا قابل استدلال به قاعده لا ضرر نیست.
لا ضرر بین استعینی،
بله
فرضی که شما بکنید باید در جایی بکنید که یه شخصی مانع بشه از کاسبی.
کلمه لا ببینه آقای بنکدار، یه بحث قاعده لا ضرره، لا ضرر بین اثنینیه، اونا یه مسئله است، یه بس کلمه ضرره. ما الان بالمناسبه بله عدم و نفع عرفن ضررون، نه اینو قبول نداری.
عدم نفعی که
نه اون به اصطلاح بعد که رفتیم وقتی این معلوم شد عدم و نفع ضررون یا نه، بعد میگیم حالا لا ضرر یعنی چی، اون میشه مطلب اون شد. میدونم در این کلمه شو اول در هر مسئله واژه هاش رو تک تک معنا میکنیم، بعد میایم ترکیبش که مردش رو ترکیبشو ببریم. بله.
زنی که شما دیگه اومدیش طلاق هم طلاق به دست شماست، بعدم بیرون هم به اجازه بدون اجازه شما نمیتونه بره، پولش هم ندید، چی تو ضرر نیست؟ خب ضرر از اون نقل نیست، ضرر نیست، اختیارش از شماست، بیرون نمیتونه، همه سید از شما، بعدم نبرش هم ندید بود چون تمکین نمیتونید.
بگید حرج چشم، اما نه ضرر. هر واژه‌ای خود معنای خاص خودشو داره. بله این یوجب الحرج مشکلات برش ایجاد میکنه امثال اینا، اما ضرر یعنی یه نقص، ضرر هو نقص، از یه حالتی کم شدن معنای لغوی ضرر اینه، از یک موجودیتی کم بشه اون میشه ضرر.
پولم
دست کسی باشه بعد 5 سال مثلا قرارداد باش کار
کنه، یاد همون پولو به من میده.
یاد تجارتت نیفت فعلا، میگم یاد تجارتت نیفت. چرا رفت تو تجارتت؟ نه چی شده؟ نه حالا اگر در عرفی بود مثل زمان سابق، تورم نداشتیم، قیمتش یکی بود، چی میشد؟ خیلی تموم شد. بحث تورم که داره کم میشه، باید بری سراغ اون زامن تورمش، نه این آقا. حالا اون بحث دیگریست، اون بحث که آیا این قیمت کم شدنه، اون بحث‌های دیگه است. گفتم رفتی سراغ تجارتت، بی خود نگو، من که تا بگی کلمه رو میفهمم کجا رو داری فکر می‌کنی.
تو جایی که میفرماد یه ادبیات شده مال قدیم بود و که به قول شما
من بحث قدیم و جدید رو ایشور کشید تو کار، به من کاری نیست بابا، وارد این بحثا نشو که الانم شخون نداره.
یه وقت پسوار پند میکنه یه جایی، نمیخواد مالیات بده، نه پول تلفن بده، نه پول شبیه بده، نه اجاره بده، یه به یه شده، ولی
اونا
هم
بالاخره هزینه
است، از این باید،
بله اون هزینه هایی که میکنه اونا ضررون،
از کجا باید بده اونا؟
خب ضرر کرد
دیگه، از این زحمت
میدونم ضرر کرده، بله اون که چکی نیست، اون مثالی که شما میزنید، کسی برای این خرجش مثلا اجاره دکون داده، چنین و چنان مخارجی کرده ولی سودی هم نکرده، اون مخارج رو ضرر کرده، اون بحثه دارش نیست.
آجه قال این ضرر نیست، مثلا دیروز سر سفرش غذا داشت، حالا سر سفرش غذا نداره.
باشه نداره، خیلی چیزا نداره، همه مردم دارن ضرر میکنن که سر سفرش و غذا ندارن. نه میگم من دارم سوال میکنم، تو خودت گفت الله اکبر. الله اکبر. الله این اولا از قبیل عدم النفع، ثانیا بله میتونیم در این جاها استدلال کنیم به نفی حرج، بگیم زن اگر نفقه در جا نداشته باشه براش حرجی یون یوجب و زندگیش در حرج قرار بگیره، اما این اولا دائمی نیست، یه وقتی یه زنی خودش غنیه است تو حرجی هم نمیفته، امکاناتش هم داره خیلی زیاد، بر فرض احتیاجم حرجی رو، اما کی براش واجبه رفع این حرجشو بکنه؟ چه دلیل بر اینکه یجب علی زوج این نفقه تا رفع حرجش بشه؟ باشه بر تمام مسلمین، شما هم همسایتی میشناسی یا اینجور قضیه برات واجبه؟
نه اگه طلاقش بده،
نه حالا اگه بده، نداده الان هم اینجوره و نمیده، نه حرجش به وسیله هر کسی که بتونه رفع این حرج رو بکنه. بحث استدلال رو ببینید، شد برای زندگی حرجی، حالا الان قطع نظر از این یه خانومی یا یه آقایی پیر مردی پیر زنی که هیچی نداره در زندگیش در حرجه، بر کی واجبه؟ نه من بیادهی نداره کسی، باید حاکم شهر یا عدول مؤمنین یا مؤمنین کلن
نه نس گرفته یا هر چیزی بعد موقت نیست، بس خود شهر نیست که شیشون بود کار کشتی که بخواد برطرف بشه، بعد نس گرفته نمیتونه تمکین کنه، شما بود طلاقش نمیتونه بدون طلاق بره، بعد از طرفی هم حاکم میزونش بده خود
که بله دلیل چی آخه ببینید چجور میشه آخر کار باید ببینیم، اما فعلا شما دارید استدلال میکنید بلا ضرر، میگیم لا ضرر نمیشه، بلا حرج میشه، اولا همه جا حرجی نیست، ثانیا اگر حرجی هم شد اینجا این رفع این حرج به عهده کی میشه؟ خواهیم خود دلیل رو بررسی کنیم،
همه جا حرجی درصدش
شما این آمار رو از کجا میارید؟ صاحب کن میگم این آمار رو از کجا میارید که حرجی جون 99 درصد
همین الان از طرف زنی که نفقه نداره یعنی حق نشستن توی خونه نداره، درسته؟ یه اولش باید درس خونه بیرون 99 درصد اونایی که باباشون داشته پولدار یه خونه دیگه داشته باشه حرج از خونه برام بیرون.
چجور آمار گرفتید؟ کجا؟
عرض میکنم
کجا؟ ببین آقای محمدیان، آقای محمدیان وقتی میای تو بحث فقهی و اشکال میکنی باید قدرتمندانه صحبت کنی، همینجوری نمیشه. خیلی از زنها امکانات شخصی دارند، کوین 99 درصد خونه این مرد و فرد ترک کنه، سکتان شب ساقط بشه، فرض داره میره خونه باباش،
اجازه نمیده شوهرش از خونه بره بیرون، باید اجاره خونه رو بده
نه بشید، اگر از خونه ببینید باید اجاره خونه رو بده، خب شاید داره خانومه میده، مواردی هست، آخه شما میگید نیست، ممکن نیست، هست موارد. سوم فرمودن از ثالث جریان و سیرت المتشرعت علیه من صارف الایام و الى حدیثها به حیث یرون ترک الانفاق فی هذه الصوره امرا قبیحا، در این مواردی که مریضه اگر چنانچه انفاقش قطع بشه اوغلا قبیح میدونن چنین، آیا این لوجوب نفقه است یا نه؟ در کنار اینا این جمله‌ای که بارها عرض کردم بحث فقه از نظر واجب و حرام و حدود شرعی مطلبه، توصیه‌های اخلاقی که ما در شرع داریم و زیاد اونا یه مطلب دیگر، الان که میگیم لا یجب علیه نفقه داریم به عنوان یه بحث شرعی و واجب و عدم واجب بحث میکنیم، اما حالا این مرد به احترام اینکه سالها با این هم بستر بوده با یک بوتکا خوابیدن با یک بالش، نه اصلا به رو خودشم نمیاره این بیماریشون نفقشون میده یعنی خرجشون میده، بله احسان این رو اقتضا میکند، توصیه های اخلاقی شرع این رو اقتضا میکنه و از این جهت در این حدم ترکش زشت شمرده میشه، بابا حالا زنت چند روز مریض شده از خونه بیرونش میکنی، به قول آقای محمدی اون که از خونه هم بیرونش میکنه،
نبا خرجش هم میکنه
بله
درمالش هم میکنه،
خیلی پس اینا
وظیفش میدونه نه احسان
نه 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 وظیفش هم نمیدونه، کسی که مسئله رو خوب بلده و وظیفش هم نمیدونه اون فقط اختصاص به اصفهان داره. نه نه این سیره هم قابل استدلال نیست. چهارم که عمده بحث تو اینه، فرمودن ان زوج از اولی که تزویج کرد میدونست این جریانات پیش میاد و همه اینا رو پذیرفت و در حقیقت حق خودش رو در ایام این بیماری اسقاط کرد و لذا به اصطلاح فرضی بها عند عقد الزواج فلا یجوز له قطعها، قبول کرده اینها رو، حالا دیگه نمیتونه قطع بکنه. بعدم عطف میکنن برش که ویلحق بذلک الاحتشام الشدید من ابیها فی بیتهی، مثلا به حیث یوجب الحل عسر و الحرج من التمکین ولا سیما مع عدم وجود مکان مناسب له. در زمانی که در زمان عقد بستگی خونه پدرشه، از پدرش جرأت نمیکنه که تمکین کنه و الا چه بسا خودش خیلی هم دلش میخواد. پس این هم لا یوجب سقوط النفقه طبق بیان ایشون. بله؟ یلحقو بذلک اینی که در ایامی که زن در زمان عقد بستگی خونه پدرشه، از پدرش جرأت نمیکنه که تمکین کنه. عدم تمکینی است به یک معنا که نقلا از ترس بابا. این لا یوجب سقوط النفقه، نفقش واجبه در این مدت، ایشون میتونه استنتاج میکنه. همطور زوقی شیر تا خط میکنی آقای محمدی، زوقی خیلی خوب. حالا اینو باید در جواب این مطلبم، این تیکه اخیر که زوج وقتی اقدام میکنه که نه، یعنی در همین مدت عقد بستگی هم اگر نفقش واجب نیست، نمیگن واجب و ذاتن واجب، ولی زوج عند الاقدام به عقد اینو میدونسته که این وضع نیست و این خانم در این مدت تمکین نمی کنه و رضی به ذلک و لذا اسقاط کرده از خودش، پس بنابراین نه نفقش واجب هست. این هم این است که دعوا اثباتها علی مدعیها. آیا واقعا حالا شما دارید اینو به عنوان یک حکم عمومی مطرح میکنید و میگید اینجوره اندل اقدام بر تزویج همه اینا رو میدونه؟ واقعا الان چند درصد از زوجات ما، چه مرد چه زنش، وقت عقد این احکام رو میدونن؟ ها؟ هنوز شما هم نمیدونی، تا چه برسه به اونا؟
هنوز هم میدونن تا زمانی که عروسی نکردم عرف اجازه هم بستری مانش از زمان ندن اتفاقاتی میفته.
خیلی خوب، نمیده. اما حالا اگر نداد نفقه دارد و رضیه به
نفقه
که ولو نه تمکین نمی کنه در این مدت اما نفقه دارد، مدعا اینه. چی میگیره؟ میگیره ایام عقد بستگی تو خونه بابا نفقه میگیره از شوهرش. اگر چی کرد؟ نه خیلی تو خونه بابا رو نمیگیرن ابدا ابدا. آقای حسینی میدونه.
ما نگرفته.
نه خیلی دادگاه هم نمیگیرن خونه بابا. همطوری میگیرن. سابقه دارید آقای علیزاده؟ عدم تمکین تو خونه خودش، نه هنوز وقتی نام زدی تو خونه بابا.
نمیگیره
بی خود، یه جای دیگر و جای دیگر دیگر شما میگید، معلوم نیست. نخیر ایشون مطلع تره.
شاید تو شعبه این بند خدا
در هر حال، این حال به خوده که بحث میکنه. اینم نه، این یه ادعاییست که مثبتی نداره. این ادعا بنابراین این
عدم تمکین رو در یه نحوه کان ما بدونیم، یعنی صرف تحقق عدم تمکین موجب سقوط اصطلاح نفقه بشه، تو فرق نمی کنه دوران عقد بستگی یا ازدواج یک چیزه، اما اگر که این رو منوط به اصطلاح به تحقق این عدم تمکین به یه علتی از علل خاص بدونیم، اون موقع است که باید تفاوت گذاشته این عربستگی رو بینید.
آقای بونکتار شما تشریف بفرمایید. فرمایش ایشون بذار من دارم سوال میکنم،
من دارم توضیح میدم. اگر که عدم تمکین صرف تحققش در خب. یه نحوه
در مقابل چی؟ اگر دیگرش چی؟
در مقابل سقوط نفقه.
نه میگم اگر اینجور بگید و اگر چی؟
اگر این که نه، مثلا فرد زوجه خودش عمدن تمکین نمیکنه، خب بله،
خب این عدم تمکین این در مقابل چی؟ شما دارید دو صورت میکنید، دو صورت چه جور؟
در برابر بحث عقد بستگی و ازدواج بعد از عقد.
خب
من عرض کنم اگر که ما صرف تحقق عدم تمکین رو موجب سقوط نفقه بدونیم،
بله،
فرق لا فرق بین العقد و غیر عقد،
خب
یعنی بعد از عقد.
چرا؟
خب برای خاطر اینکه تحقق پیدا کرده عدم تمکین، برای اینکه
بسیار خوب.
اما اگر نه، عدم تمکین با تعمد زوجه باشد، یعنی زوجه خودش عمدن تمکین نکنه.
عمدن که اینه، مگر تو همین موارد اولی که فرمودید عمدن نیست؟ تو همون خونه باباش عمدن تمکین نمیکنه.
نه فرمودید از ترس باباش.
میدونم بالاخره از ترس این عمد درش پیدا شده، تصمیم گرفته، با اراده این کارو میکنه. اینم همونه، دو جور نشد. نه دو جور نشد، نه ترس که اراده را از بین نمیبره. حالا ترس نه، به هر جهت دیگری، همه جور. این دو جورش چی شد در کلام شما؟ بله؟ خب انشالله دنباله مسئله. پس این جمله اول مسئله تامون که لا تسقط نفقتها به عدم تمکین من نفسها لعذر شرعی او عقلی من حیض او احرام او اعتکاف واجب او مرض او غیر ذلک، این جمله طبق متن تامون، اشکالاتی که مطرح شد اینا رو بحث کردیم. انشالله فردا جمله بعدش انشالله.